بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. وجود مبارک امیر المؤمنین علیه السلام برای مردم خیر رو در یک سخنرانی مهمی توضیح دادن. در ابتدای سخن حضرت فرمودن لیس الخیر ان یکثر مالک و ولدک، اینطور نیست که تصور کنی خیر در اینه که ثروت تو افزوده بشه و تعداد فرزندانت بیشتر بشه. ولکن الخیر ان یکثر علمک و ان یعظم حلمک، خیر تو در اینه که عرفان و معرفت و علم و دانشت زیاد بشه. تا در پرتو این علم و این عرفان و این دانش روش زندگی صحیح رو و حیاتی که عامل خیر دنیا و آخرت توست به دست بیاری. اگر عالم به واقعیات شدی، عالم به معارف شدی، بعد از این علم و بعد از این معرفت وقتی دنبال مال بری، اون مال برای تو خیر خواهد بود، اون مال برای تو مفید خواهد بود. چون وقتی که معرفت دینی و بصیرت الهی پیدا کنی دنبال هر مالی نخواهی رفت. از طریق معرفت دینی به این باور خواهی رسید که مال حرام و مال نامناسب و مال نامشروع خودش آتش فردای قیامته، نه این که جریمه مال حرام آتشه، خود مال حرام آتش. در قرآن مجید می فرماید در سوره مبارکه نساء ان الذین یأکلون اموال الیتاما ظلمن انما یاکلون فی بطونهم نارا. همون وقتی که یک انسان که معرفت و حلال و حرام خدا نداره، نشسته داره مال یتیم رو به ستم و به ظلم و به پایمال کردن حق یتیم میخوره، آتش داره در شکم خود فرو میبره. الا اینکه چون در دنیا داره زندگی میکنه، این آتش فعلا حسی نیست، نه آتشی میبینه و نه حرارتی حس میکنه. اما به فرموده قرآن بعد از این که پرده دنیا بره کنار و انسان وارد عالم آخرت بشه، اون مال حرامی که خورده به صورت آتش، آتش حسی، آتشی که حرارتش رو درک میکنه، از وجود او ظهور خواهد کرد، آشکار خواهد شد. در آیات قرآن اگر دقت کنیم میبینیم پروردگار عالم آتش جهنم رو افروخته به واسطه مواد آتش زا نمیدونه. عامل این آتش نه نفت، نه بنزین، نه هیزم و نه زغال سنگ و نه گاز. صریحا قرآن مجید می‌فرماید آتش گیره جهنم خود مردمن، هیزم جهنم خود مردمن، مجموعه عذاب و آتش از وجود خود مردم شعله میکشه. دو آیشو برای نمونه براتون قرائت کنم. یقین به این آیات انسان رو از این که شغلش رو گناه قرار بده حفظ میکنه، از این که قدم انسان رو به طرف تجاوز و ستم و حد کشی حرکت بده حفظ میکنه. در سوره مبارکه بقره میفرماید اتقوا النار التی وقودها الناس، از آتشی بپرهیزید که آتش گیرش خود مردمن، نه نفت و بنزین و گاز و زغال سنگ. وجود انسان به تعبیر رسول خدا یه ظرفه، چون انسان اعمالی که انجام میده، اخلاقیاتی که به کار میگیره در خودش میمونه. به این خاطر رسول خدا میفرماید وجود انسان مثل یه معدنه، مثل یه ظرفه. اون چه که عمل میکنه و اون چه که از حالات و اخلاقیات خوب یا بد به کار میگیره در این ظرف جمع میشه. پرونده انسان در قیامت خود انسانه. اینطور نیستش که روز قیامت یه کتاب قطوری رو بدن دست آدم که جلد کرده است و چند هزار صفحه داره، به تعداد روزهای عمر و شبهای عمر. قرآن مجید قائل به همچنین پرونده نیست. پرونده خود انسانه، پوست انسان پرونده انسانه، دست انسان، گوش انسان، چشم انسان پرونده خود انسانه. شما در قرآن مجید هم میبینید که به این شکل پرونده رو رو میکنن قیامت، الیوم نختم و علا افواههم، زبانها را میبندم و تکلمونا ایدیهم و تشهد و ارجلهم به ما کانو یکسبون. خود دست با ما حرف میزنه که من چه امضاهای ناحقی کردم، چه مقالات ناحقی نوشتم، چه کتاب کفرآمیزی نوشتم، چه تقلبی در اجناس مردم کردم، چه کتکهایی رو به ناحق به مظلوم زدم، چه گلوله هایی رو به مغز بیگناهان زدم، چه زنجیرهایی رو به ناحق به دست و پای یک ملت بستم و انواع این کارها. پرونده یه ورقش دست خود انسانه و تشهد و ارجلهم، پای اونها هم شهادت میده که من در چه مجالس حرامی رفتم، دنبال چه نامحرمانی رفتم، دنبال چه دو به همزنیایی رفتم، دنبال چه گناهانی رفتم، دنبال چه فسادهایی رفتم. تشهد و ارجلهم به ما کانو یکسبون. یا در اون آیه شریفه که می فرماید یوم تشهد و علیهم، قیامت روزیست که بر ضد اونها این اعضا گواهی میدن، گوششون و چشمشون و پوستشون. بعد خود مردم قرآن میگه بر میگردن به پوستشون، با عصبانیت نهیب میزنن که لمه شهدتم علینا، چرا بر ضد ما گواهی دادید؟ علینا یعنی بر ضد ما. پوست یه مرتبه به سخن میاد. قالو انتقن الله الذی انتق کل شیء، ما که از پیش خودمون بر علیه جناب عالی شهادت ندادیم، ما از پیش خودمون بر ضد تو گواهی ندادیم، همون وجود مقدسی که موجودات را به زبان میاره او ما رو وادار کرد که علیه شما و بر ضد شما گواهی بدیم. پرونده خود انسانه، اوراق پرونده اعضا و جواره انسانه، همه اینا هم ظرفن. وقتی که گناه وارد چشم بشه و توبه‌ای هم به دنبالش نباشه میمونه تو چشم. دست ظرفه، گناه وقتی واردش بشه و توبه‌ای هم به دنبالش نباشه میمونه. پوست ظرفه، شکم ظرفه، متراکم که شد متاسفانه راه توبه رو هم میبنده. بلا آیه در سوره بقره است، آیه سنگینیه. بلا من کسب سیعتن، کسی که کاسب زشتی باشه، دائم گناه، هر روز گناه، هر شب گناه، هر ساعت گناه، گناه مالی، گناه اخلاقی، گناه اجتماعی، گناه خانوادگی، گناه فکری و احاطت بهی خطیعتوه، و این گناهان آثارش همه وجود او را احاطه کنه، تمام درهای توبه و رحمت رو میبنده. این احاطه ی آثار گناه که اصحاب گناهون فیها خالدون، در کتاب ها نوشتن خیلی قطع و این برای خیلی ها اتفاق افتاده در تاریخ، آینده هم اتفاق می افته. عبدالملک مروان حدود 80 سالش بود، در زمان خودش گناهی نبود که مرتکب نشه و ادامه هم داشت گناهانش تا 80 سالگیش. هم حاکم بود، قدرت داشت، دستش باز بود، هم پول داشت، پول بیت المال رو از حکومت و مالی که در اختیارش بود خیلی سوء استفاده کرد. یه عمری اختلاس کرد، یه عمری مشروب خورد، یه عمری روابط نامشروع داشت، یه عمری به مردم ظلم کرد، یه عمری هر استاندار و فرمانداری رو که تعیین کرد هر کجا گذاشت، تا اون حد نهایی به مردم ستم کردن. یکی از استاندارانش حجاج ابن یوسف که در منطقه استانداریش بیش از 100,000 نفر رو کشت و 50,000 نفر مرد و زن تو زندانش بودن و افرادی رو هم که کشت، در بین اینا برجستگانی از شیعیان امیرالمؤمنین بودن مثل کمیل ابن زیاد نخعی که در سن 90 سالگی دستور داد سر از بدن کمیل جدا کرد، مثل قنبر غلام امیر المؤمنین، مثل سعید ابن جبیر حافظ کل قرآن، معلم قرآن، شاگرد زین العابدین، اون انسان والا. هرچی هم مردم استانها، بخشها، شهرها به این حاکم ستمگر شکایت می کردن، دلش نمی سوخت که گوش بده به شکایت. باندش سر کار بودن، حزبش سر کار بودن، دار و دستش سر و کار بودن و ناراحت مردم نمی شد. اما از اینکه فرد حزبش و یا قوم خیشش و یا دار و دستش رو عوض بکنه ناراحت می شود. حالا هر بلایی به سر مردم می خواد بیاد، به سر بیت المال می خواد بیاد، به سر جامعه می خواد بیاد، قبول کرده بود که کل کشور و جامعه فدای من و اقوامم و حزبم و دار و دستم. این گناه عبدالملک، گناهکار هم که موندنی نیست، نیکوکاران هم موندنی نیستن. هر کسی در این دنیا یه مدت معینی داره. ازا جا اجلهم لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون. حالا مرگ عبدالملک مروان نزدیک شده، در شهر شام یه اتاقی در قصرش بود که بلندترین مکان این اتاق رو ساخته بودن، نسبتاً بزرگ بود، از چهار طرف هم پنجره داشت. به هر طرف که می نشست خب مناظر زیبای شام، آبهای روان، باغهای آباد پیدا. گفت رخت خواب منو ببرید تو اون اتاق بندازید. دیگه حالم نداشت، در حال احتضار بود، رخت خوابش رو بردم تو اون اتاق، یه نگاهی به شمال شام کرد، یه نگاهی به جنوب، یه نگاهی به شرق، یه نگاهی به غرب، یه نفس با حسرتی کشید و گفتش یه خدایا، گفتن هر گناهکاری توبه کنه تو رو میپذیر، منم بیمیل نیستم از گناهان 80 سالم توبه کنم، ولی چون قلبن ذاتن از تو خدا بدم میاد توبه نمی کنم و جان داد. این همینه که آیه شریفه فرمود بلا من کسب سیعتن و احاطت بهی خطیعته فاولائک اصحاب النار هم فیها خالدون. پروند خود ما این، خود ما به تعبیر پیغمبر ظرفیم، گناهان مظروفه، وقتی که این مجموعه در وجود ما متراکم بشه، همون لحظه که داره گناه تو این ظرف میریزه، قرآن میگه آتش داره میریزه، ولی چون در دنیای نه آتش میبینی نه حرارت حس میکنی، به محض این که از دنیا بری از همه وجود آتش شعله میکشه. ما در روایاتمون داریم گناهکاران حرفه‌ای رو که تو تابوت میذارن، پیغمبر میفرماد این تابوت آتش، آبی که روش میریزن غسلش بدن آب شعله میکشه، از بدن شعله میکشه آتش، در قبر که او رو میذارن برزخش پر از آتش. یه وقتی ایام فاطمیه 10 روز ایام شهادت حضرت زهرا، صبح یه مسجدی برای منبر دعوت کرده بودن من خدمت برادران و دوستان باشم برای سخنرانی. اولین باری بود که امام جماعت اون مسجد رو می دیدم، ندیده بودمش، اسمش رو شنیده بودم اما زیارتش نکرده بودم. همون روز اول بالای منبر که داشتم سخنرانی می کردم، قیافه این امام جماعت رو که نگاه می کردم، به نظرم اومد اون اوصافی که پروردگار در قرآن برای بندگان مؤمنش بیان کرده در چهره این انسان والا می درخش. در یک آیه مفصلی خدا به نشانهای اهل ایمان که در چهره شون آشکاره اشاره فرموده. رو منبر تصمیم گرفتم بعد تموم شدن سخنرانی بیام خدمت این مرد الهی و از او مطالبی رو بپرسم. گوشه و کنار خدا رفیقای خوبی داره، در هر لباسی هم داره. بعد سخنرانی اومدم کنار دستش نشستم، خیلی ادب کردم، احترام کردم، گفتم آقا چند سالتونه؟ گفت نزدیک 90 سال. گفتم آقا در این دوران 90 ساله مشاهداتی، یافتهایی، دریافتهایی داشتید برای من تعریف بکنید که منم برای مردم بگم آثار تربیتی داشته باشه، به سود مردم باشه، به نفع مردم باشه. فرمودن بله. گفتم امروز میفرمین، فردا میفرمین؟ گفت این چند روزی که شما اینجا هستی، هر روزی به تناسب من حالا یا از مشاهداتم یا دریافتام براتون میگم. اولین روز این قطعه رو برای من گفتن. گفتن من 60 سال از عمرم رو کربلا به سر بردم، منزلمم از اول نزدیک حرم وجود مبارک حضرت ابی عبدالله الحسین قرار دادم که هر روز بتونم این منبع فیوضات الهی رو زیارت کنم. کار 60 سالم هم در کربلا این بود: تحصیل علم، تبلیغ علم و منبر رفتن. 3 تا کار. هم دائم دنبال تحصیل علم بودم، همینی که امیرالمؤمنین در معنای کلمه خیر فرموده: ولکن الخیر ان یکثر علمک. خیر تو به اینه که دانش تو اضافه کنی. دانش که پیدا شد، دانش دینی، اون وقت مالم برای آدم خیر میشه، اولادم خیر میشه، بدنم خیر میشه، نعمتام خیر میشه. و الا اگر آدم بی معرفت در این دنیا زندگی کنه، طبق آیات سوره آل عمران همه چی برای شر میشه. گر معرفت دهندت، گر کیمیا دهندت، بی معرفت گدایی. ور معرفت دهندت، بفروش کیمیا را. یک دو بیتی وقت مردن گفت افلاطون و مرد، حیف حیف دانا مردن و صد حیف نادان زیستن. گفت یه حیف که یه آدم فهمیده بیمیره، صد حیف که یه آدم نفهم زنده بمونه. کارم در کربلا 60 سالیم بود: تحصیل علم، انتقال علم به طلبه ها، تبلیغ دین بین مردم. این کارم. بعدم ما رو بیرون کردن، ما اومدیم ایران قبل از انقلاب. بعد ایشون فرمودن علت این که من طلبه شدم، علت این که رفتم کربلا این بود. گفت من اصالتاً اهل منطقه جرگویه بین اصفهان و نائینم. ده عاشورا و ماه رمضان میگفت یه روحانی بسیار وارسته با تقوا می اومد ده ما منبر می رفت. ما هم بچه بودیم، هم مسائل شرعی رو، فقه رو خوب بیان می کرد و هم منبرهای سازنده تربیتی مؤثری داشت. گفت نوع زنان و مردان و جوانان و بچه های ده ما سالیان متمادی پای این منبر محرم و مارمزون این روحانی وارسته تربیت شده بودن. عشق به علم و معرفت و طلبگی از طریق منش او، روش او، گفتار او، اخلاق او در من زنده شد. من تا 16-17 سالگی کمک پدرم بودم، هم در کشاورزی هم در دامداری. البته خیلی میگفت مختصر بود، یه نون بخور و نمیری داشت. یه خانی هم در منطقه ما بود، اون وقتی که خانخانی بود کشور، خیلی اذیت میکرد، محصول مردم رو میگرفت، مرغ و خروس مردم رو میگرفت، گاو و گوسفند مردم رو میگرفت، گندم و جوی مردم رو میگرفت. تمام مردم از او رنج دیده بودن. گفت یه رو بعد از ظهر این خان مرد، مردم منطقه همه خوشحال بودن و خدا رو شکر میکرد. امیر المؤمنین به امام مجتبی فرمود حسن جان به شکلی بمیر که وقتی مردی خودت خوشحال و خندان باشی و باقی ماندگان از روی سوز دل برات گریه کنن که حیف یه چنین انسانی رفت. به گونه زندگی نکن که وقتی مردی خودت در حسرت و ناله و پشیمانی باشی و دیگران بگن خدا رو شکر شرش کنده شد. هم بلد باش چجوری زندگی کن، هم بلد باش چجوری بمیر. خود علم زندگی کردن و علم مردن و آدم باید از قرآن بگیره. ببینید این تابلو در قرآن چقدر زیباست. ان صلاتی و نسکی و محیایی و مماتی لله رب العالمین، تمام زندگیم و همه مرگم رو برای خدا قرار دادم. اون وقت یه همچین مردنی رو پیغمبر یه تعبیر خیلی جالبی دربارش دارن، میفرماین الموت تحفت المؤمن، مرگ برای مؤمن چشم روشنی خدا به مؤمنه، چشم روشنی خدا. یه چنین مرگی که آدم وقت مردن این صدای زیبای ملکوتی رو با گوشش بشنوه، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. چه مرگی؟ گفت این خان وقتی مرد همه خوشحال بود، بعد از او رو بردنش تو قبرستان منطقه که مال چند تا ده با هم بود خاکش کردن. اون وقت ایشون اینجا که داشت برا من تعریف میکرد چشمش پر از عشق شد، گفتش که من به خاطر منبر اون روحانی و بقیه دهمون پاک مونده بودیم، مال اواخر زمان مظفرالدین شاه، اصل گناه ما نمیدونستیم چیه، ابزار گناه و جاذبه های گناه هم نبود، اگرم بود تو شهرها بود، اگرم تو شهرها بود در پنهان بود. میگفت اصل گناه شهرها به ده ما نرسیده بود، ما بودیم و آسمان و زمین یه کسب حلال و یه عبادت و یه خواب شب. خود این پاکی شدید طبق آیات قرآن و روایات چشمو باز میکنه، گوشو باز میکنه. کنتو خدا میفرماید سمعه الذي يسمع به و بصره الذي يبصر به و رجله الذي التي يمشي به. من میشم گوش بندم، من میشم چشم بندم. گفت یه عادت من در اون ده این بود که نماز صبح همو که میخوندم هنوز هوا تاریک بود، تعقیبات و قرآن همو که میخوندم پیاده بلند میشدم میرفتم اوائل سپیده میرسیدم به اون قبرستان، یه فاتحه برای اموات میخوندم، یه انسی با قبور میگرفتم، بعد بر میگشتم برای کمک به پدرم. باز اینجا حالش خیلی تغییر کرد. گو اول سفیده که رفتم سر قبرستان، دیدم از قبر اون خان تا جایی که چشم من میبینه آتیش داره میره بالا، قش درد. وقتی به هوش اومدم دیدم از اون آتیش خبری نی، برگشتم خونه، به پدرم گفتم، به مادرم گفتم به من رضایت بدین من برم درس بخونم. گفتن عیبی نداره، پیاده از ده جرگویه اومدم کربلا و 60 سال کنار ابی عبدالله موندم برای این که خودم رو از آتش قیامت تو معصومیت ببرم. این حرف قرآنه که وجود ما ظرف گناهان خودش عین آتشه که در این ظرف جمع میشه، نه این که گناه یه حقیقته آتشم یه حقیقت دیگه. گناه و آتش یکیه، گناه و جهنم یکیه، یعنی در دستگاه پروردگار جرم و جریمه یک ماهیت غیر دنیاست. که از چرا قرمز رد شدن گناهه، اما جریمش 1000 تومن اسگناسه. شما ببینید این جریمه با گناه خیلی تفاوت داره. جریمه یه کاغذ اعتباریه که از جیب من میره، ولی جرم گاز دادن به ماشین و از چراغ قرمز رد شدن. اما در پیشگاه خدا جهنم همون گناهانه، بهشت هم همون خوبی هاست، دو چیز نیست. الا اینکه ما چون در دنیاییم، گناهانی که مرتکب میشه ما نه آتیش میبینیم نه حرارت حس میکنیم. پرده بره کنار، قرآن مجید میگه از همه اعضایی که گناه کردن آتیش میزنه بیرون. این متن قرآنه. خب این یک آیه، دو مرتبه آیه رو عنایت کنید. سفارش میکنه پروردگار، نصیحت میکنه، دلالت میکنه، هدایت میکنه مردم رو. این عین رحمت خداست، این عین محبت خداست به مردم. خدا میدونه در باطن عالم چه خبره، خدا میدونه چه میگذره در این عالم، که مرتب در قرآن به مردم هشدار میده، بیم میده، انذار داره. ایها الناس اتقوا، خود را حفظ کنید. از چی؟ النار التی، از آتشی که وقود و هنناس آتش گیرش خود مردم هم. یک آیه. آیه دیگه در سوره مبارکه صافات، ببینید این آیه هم خیلی صریحه، درباره گناهکاران حرفه‌ای میگه و کانو لجهنم حتبا. حتب با تین دسته داره به معنی هیزم. این فرماید اینان خودشون و وجودشون هیزم جهنمه، نه این که از بیرون هیزم بیارن، نفت و گاز بیارن، آتیش من بکنن بعد مردمو بندازن تو آتیش. کانو لجهنم حتبا، خودشون هیزم جهنمن. برگردیم به حرف امیرالمؤمنین، خیر تو انسان در این نیستش که بیدر و پیکر مال تو اضافه کنی و اولاد زیاد بکنی، ولکن الخیر ان یکثر علمک، خیر تو در اینه که معرفت تو زیاد کنی، فهم تو بالا ببری، بصیرت تو بیشتر کنی. تو اگر آدم آگاهی باشی، اگه معرفت دینی داشته باشی، اون وقت مالت هم برات خیر میشه، چون میفهمی دنبال چه مالی بری. دنبال هر مالی نمیری، طمع به هر مالی نمی کنی، در چارچوب حلال خدا قرار میگیری، یه مال پاک به دست میاری، پاک هم خرج میکنی، تکاثر هم نمی کنی، اهل تکاثر نمیشی. تو با معرفت دنبال مالی که بری اهل کوثر میشی. معرفت خیره، بصیرت خیره، بینایی خیره. یه آدم نابینا، نه نابینای چشمی، نابینای فکری، نابینای قلبی، در شهر شام اومد جو ناقه زین العابدین. تو اون دنیای نفهمی و بیمعرفتیش شروع کرد حرف زدن، امام چهارم گوش دادن. خب میدونستن نمیفهمه، نمیدونه، و امام هدایتگره، پیش خودشون فرمودن حرفاش تموم بشه بعد بیدارش میکنیم که آقا اشتباه محض داری. چی گفت به زین العابدین؟ با یه حال شاد و با یه حال بانشاتی گفت خیلی خدا رو شکر میکنم که همه مردانتون رو کشت، زنانتون رو اسیر کرد، این ملت و مملکت رو از شر شما راحت کرد. وقتی آدم بی معرفت باشه، زین العابدین میشه شر، اهل بیت در ذهنش میشن شر. وقتی بی معرفت باشه، ناآگاه باشه. حرفش تموم شد، امام با یک دنیا ادب فرمودن پیر مرد هل قرأت القرآن، شما هیچ با قرآن سر و کاری داری؟ تعجب کرد این جوان اسم قرآن رو برای چی میبره. یه چیز دیگه به ما گفتن که این الان یه چیز دیگه داره میگه. گفت بله قرآن خوندم. هنرمندترین انسان برای بیدار کردن مردم انبیا و ائمه بودن. امیرالمومنین می‌فرماید گناهکار خواب بیماره، از علاجش ناامید نباشید، شما معالجه رو شروع کنین ممکنه بیدار بشه. حالا نشد، مال تراکم گناه. خب پیرمرد شما گفتی قرآن خوندی، هر قرعت هازه الآیه و آت زلگور باقه یعنی چی؟ این آیه که مربوط به اهل بیت پیغمبر ماست، این برای چی داره میخونه؟ خب براش خیلی شگفت آور بود که یه اسیری که اومده جلوش میگه خدا رو شکر میکنم وسیله کشتن و نابود کردنتون رو فراهم کرد و شما رو اسیر کرد، کشور رو از شر شما نجات داد، این چه ارتباطی با قرآن داره؟ امام فرمود هل قرأت هذه الآیه و اعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه. خوندم ولی باز شگفتیش بیشتر شد. این آیه سومو که امام خوندن دیگه قلب این پیرمرد لرزید. این آیه رو خوندی؟ قل لا اسألكم عليها اجرا الا المودة في الغربة. حبیب من به مردم بگو من مزد این 23 سال رسالتم رو از شما نمیخوام، اگر میخواین به زحمات من اجر بدین، اهل بیت من رو رعایت کنین. پیر مردین آیه رو خوندی؟ انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. دیگه آیات رو ادامه نده، این آیاتی که خوندی همه درباره اهل بیت پیغمبر ما نازل شده. پیر مرد پیغمبر شما غیر ما اهل بیتی نداره، پیغمبر که چند جور اهل بیت نداره. صدا زد خاک بردالم، شما کی هستین؟ فرمود من علی ابن الحسینم. تو دلش گفت خدا کنه این حسین پسر فاطمه نباشه. کدام حسین؟ فرمود حسین پسر فاطمه زهرا دختر پیغمبر. صدا زد ابن رسول الله بابات کجاست؟ فرمود هم سفر با ماست. سرتو بلند کن. پیر مرد وقتی چشمشو بالا انداخت دید سر بریده ابی عبدالله بالای نیزه. اللهم اغفر لنا ولوالدینا، اللهم اهلک اعداءنا، اللهم اهلك اعداءنا، اللهم انصر قائدنا، اللهم ايد واحفظ امام زماننا، اللهم اجعل عاقبت امرنا خيرا برحمتك يا رحمن.